سلام، ساعت 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. به این برنامه از رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. در این 60 دقیقه هم برایتان از تازه ترین ها میگیم. روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور میکنیم و در نیمه دوم ساعت برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها پخش میشوند. پیش از همه خبرهای مهم افغانستان و جهان با سحر لیوال.
مشاور امنیت ملی افغانستان کمک‌های نظامی چین با این کشور را در ارتقای قابلیت‌های محاربه‌ای نیروهای امنیتی افغان بسیار مهم می‌خواند. مسئولین پلیس در زون شرق می‌گویند 18 طالب مسلح در ولسوالی ارغستان بدخشان کشته شدند و در انفجار دو موتر بمب‌گذاری شده در بغداد پایتخت عراق ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. تفصیل خبرها. مشاور امنیت ملی افغانستان کمک‌های نظامی چین با این کشور را در ارتقای قابلیت‌های محاربه‌ای نیروهای امنیتی افغان بسیار مهم می‌خواند. محمد حنیف اطمر امروز هنگام تحویل‌گیری اولین محموله کمک‌های نظامی چین با افغانستان در کابل گفت این کمک سرآغاز برنامه مشترک دو کشور در امر مبارزه با تروریسم است. چین به ارزش ده‌ها میلیون دلار تجهیزات نظامی که شامل اسلحه و مهمات و تیاره‌های ترانسپورتی و سایر وسایل را با افغانستان کمک کرده است. حدود دو ماه قبل مشاور امنیت ملی در سفرش به چین خواست افغانستان در بخش تجهیز نیروی امنیتی افغان را با مقامات چینایی مطرح کرده بود. مسئولین پلیس در زون شرق میگویند 18 طالب مسلح در جریان عملیات تصفیه‌ای نیروی امنیتی افغان در ولسوالی ارغستان بدخشان کشته شدند. لوی پاسوال شیر عزیز کاموال، قمندان عمومی زون 808 اسپینزر مستقر در ولایت کندز، به رادیو آزادی گفت در این عملیات که از دو روز بدین سو رو اندازی شده 28 طالب مسلح دیگر زخمی شدند. در یک خبر دیگر امنیتی مربوط به ولایت بدخشان مشنوید که 10 طالب مسلح در ولسوالی یفتلین ولایت با نیروی امنیتی افغان یک جا شدند. محفوظ الله اکبری سخنگوی پلیس زون 808 اسپینزر به رادیو آزادی گفته که این افراد شام روز گذشته از مخالفت دست کشیدند. طالبان در مورد این گزارش ها تبصره‌ای نکردند. وزارت مالیه افغانستان با صندوق بین المللی پول روی تطبیق برنامه 3 ساله اصلاحات توافق کرده است. این وزارت امروز با نشر اعلامیه گفته که تمرکز اساسی این برنامه در بخش اصلاحات اقتصادی برای مبارزه با فساد اداری، فراهمسازی یک بستر مناسب برای سرمایه گذاری و حفظ ثبات مالی و اقتصادی کشور است. بر اساس این برنامه حکومت افغانستان در صورت بحران در بخش بیلانس پرداخت 45 میلیون دلار آمریکایی اعتبار را از صندوق بین المللی پول به دست می آورد. قابل یادآوری است که افغانستان پس از تکمیل نمودن برنامه 9 ماهه اصلاحات اقتصادی در ماه اپریل سال جاری توانست در این برنامه راه یابد. در اعلامیه وزارت مالیه، توافق روی این برنامه یک گام مثبت برای پیشرفت اقتصادی و رسیدن افغانستان به خودکفایی خوانده شده است. این هم چند خبر از منطقه و جهان. در انفجار دو موتر بمب‌گذاری شده در بغداد پایتخت عراق ده ها تن کشته و زخمی شدند. مقام ها گفتند که گروه دولت اسلامی مسئولیت یکی از انفجارهای امروز صبح را به دوش گرفته است. انفجار اول در نزدیک یک رستوران در محله کراده رخ داده است. رقم تلفات تا حال معلوم نشده است. در برخی از گزارش ها ادعا شده که در این حمله 6 تن کشته شده و 20 نفر زخمی گردیدند، در حالی که برخی ها گفتند که این انفجار بیش از 20 کشته و نزدیک به 50 زخمی بر جا گذاشته است. گروه دولت اسلامی ادعا کرده که 40 نفر کشته و 80 تن دیگر در این رویداد زخم برداشتند. تلویزیون السوماریا گزارش می‌دهد که انفجار دوم در منطقه الشباب که یک محله شیعه نشین است روی داده و به یک تعداد نامشخص تلفات وارد شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله اخیر تروریستی در داکا پایتخت بنگلادش را محکوم کرد. در این حمله 20 گروگان و 2 مامور پلیس کشته شدند. شورای امنیت ملل متحد اواخر دیروز گفت که تروریسم جدیدترین تهدید به امنیت و صلح جهانی است. بنگلادش برای 2 روز در این کشور ماتم اعلان کرده که از امروز آغاز شده است. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. 18 تن از گروگان هایی که در این رویداد کشته شدند اتباعی خارجی بودند. این اتباع خارجی شامل 9 ایتالیایی، 7 ژاپنی و 1 هندی بود. هزاران نفر دیروز برای ابراز مخالفت با خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا در سرکهای لندن مظاهره کردند. برخی از مظاهره کننده ها در این مظاهره که با عنوان مارش اروپا راه‌اندازی شد، شعارهایی را با خود داشتند که در آن نوشته شده بود ما اتحادیه اروپا را دوست داریم. بسیاری از اعتراض کننده ها گفتند که آنها توقع دارند که اعضای پارلمان جلوه هر گونه اقدام برای خارج شدن از اتحادیه اروپا را بگیرند. در همه پرسی هفته گذشته در بریتانیا تقریبا 52% رای دهندگان برای خارج شدن این کشور از اتحادیه اروپا رای دادند. FBI یا پلیس فدرال آمریکا هیلاری کلینتون نامزد ریاست جمهوری در انتخابات آینده این کشور را درباره استفاده وی از یک ایمیل شخصی هنگام کارش در وزارت خارجه مورد بازپرس قرار داد. خانم کلینتون وزیر خارجه سابق آمریکا دیروز در این باره با پلیس یک مصاحبه داوطلبانه کرد که 3.5 ساعت طول کشید. نیک میریل سخنگوی مبارزات انتخاباتی خانم کلینتون گفت او خوشبخت است که این فرصت را داشت تا با وزارت عدلیه همکاری کند که این بررسی را به یک نتیجه برساند. هیلاری کلینتون در مورد استفاده از ایمیل شخصی از خود دفاع کرده، گفته است عمل کرده وی از کار وزیران خارجه سابق دیگر کدام تفاوت نداشت. او گفت که در ایمیل های شخصی خود هنگام تصدی وزارت خارجه معلومات محرم را نگنجانیده است، ولی نتایج یک بررسی که در ماه می گذشته از سوی وزارت خارجه آمریکا منتشر شد گفت این عمل خانم کلینتون یک مخاطره امنیتی را در بر داشت با قوانین سابق حکومتی سازگار نبود. این تحقیقات به یک مسئله در مبارزه انتخاباتی مبدل شده است. جمهوری خان نحوه داوری خانم کلینتون را مورد سوال قرار می دهند و ادعا می کنند که این بازرسی سزاوار بودن وی برای ریاست جمهوری را صدمه می رساند. و رئیس جمهور چچنستان در روسیه میگوید که او میخواهد که برای یک دوره دیگر در قدرت بماند. رمضان قدیروف که از 8 سال به این سو رئیس جمهور چچنستان است، اول سال جاری گفت او فکر میکند که ماموریت وی تکمیل شده است. دوره رئیس جمهوری او در ماه اپریل گذشته به پایان رسید، اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه او را تا انتخابات ماه سپتامبر آینده به حیث رهبر انتقالی گماشت. رسانه‌های روسی دیروز از قول قدیروف گزارش‌هایی را نشر کردن که گفته است او در انتخابات آینده خود را نامزد می سازد. سازمان های حقوق بشر آقای قدیروف را به چندین مورد جدی از جمله استفاده وسیع از اختطاف، شکنجه و قتل های فراقانونی متهم می سازد.
با تشکر از سحر لیوال برای ارائه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان. از امراهی شما شنونده های عزیز هم سپاس گزاریم. 11:08 پیش از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه ساعت از این مطالب و موضوعات با جزئیات برایتان میگیم. مقام ها در ننگرهار بر ادامه عملیات نظامی بر ضد جنگجویان داعش در این ولایت تاکید می کنند.
به عملیات به طرح و پر دوام بود که تو پوری قوت داعش و حفارت در وسال طالبان در صفحه.
بسیاری از قربانیان حمله بر کاروان فارغان پلیس در کابل نان آوران خانواده هایشان بودند.
به یک آرزو رفته بود که در اوجه درس بخونه، بیا ایجه صاحب وظیفه شود. در را کام جوانمرک شد، کباب شده بود بیاده.
خواهر محی‌الدین 18 ساله بود که در این حمله به روز پنجشنبه کشته شد. مطالب برخی از روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز مرور میکنیم. پلیس بغلان از اتخاذ تدابیر امنیتی به هدف تامین امنیت ایام عید خبر میدهد.
وسایل که شیشه‌سیا بود در ولایت بغلان پاکاری شده در داخل شهر دکانداران محترم پتاقی مفروختند. ما تمام از این را جمع‌آوری کردیم. پلیس قماندانی همه ولایت به آمادگی کاملا دارند.
در نیمه دوم ساعت برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها در انتظار شماست. ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک آصف حبیبی هم برایتان سلام تقدیم میکند. مقام های محلی در ننگرهار میگویند که عملیات نظامی در ولسوالی کود و دیگر بخش های این ولایت تا تصفیه کامل ننگرهار از وجود جنگ جویان وابسته به داعش ادامه خواهد یافت. این در حال است که یک هیئت دولتی خسارات وارد شده به باشنده های ولسوالی کود را بررسی میکند تا کمک های عاجل رسانیده شود. سلطان محمد سرور گزارش میدهد.
عطاءالله خوگیانی سخنگوی ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که نیروهای خاص تازه نفس مصروف عملیات تهاجمی علیه گروه دولت اسلامی در کوت و طالبان در ولسوالی حصارک می باشند. او گفت که عملیات هوایی و زمینی در کوت تا تصفیه مکمل این ولسوالی از وجود جنگجویان داعش ادامه خواهد یافت. آقای خوگیانی شام دیروز بر رادیو آزادی گفت که بر علاوه ولسوالی کوت عملیات تازه علیه مخالفان مسلح در ولسوالی حصارک نیز آغاز شده است.
همین اکنون عملیات نیروهای کماندوی اردوی ملی یک جا با پلیس برای سرکوب مخالفین جریان دارد. در ولسوالی کوت هم عملیات جریان دارد. این عملیات تا تصفیه مکمل حصارک از طالبان و کوت از داعش ادامه خواهد یافت.
صدها نفر از جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش هفته گذشته بر سربازان و پلیس محلی در ولسوالی کوت حمله کردند و به گفته مقامات تعداد زیادی از منازل مردم را سوختاندند. مقامات ننگرهار میگویند که وضعیت در ولسوالی حصارک هم دو روز قبل متشنج بود ولی اکنون رو به بهبودی نهاده است. در این میان یک هیئت دولتی مصروف بررسی خسارات وارده به مردم در ولسوالی کوت میباشد تا کمک‌های عاجل به آنجا رسانیده شود. محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی افغانستان در بازدید اخیری که از جلال آباد نمود تعهد کرد که گروه دولت اسلامی نه تنها در کوت بلکه در تمام منطقه سرکوب خواهد شد. او گفت که طبق یک پلان امنیتی جدید عملیات زمینی و هوایی وسیع در برابر داعش انجام خواهد شد. بر علاوه ولسوالی های کوت و حصارک چندین ولسوالی دیگر ننگرهار نیز در این اواخر شاهد برخوردها میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح بوده است. گزارش ها می رسانند که به علت ناآرامی در ولسوالی کوت و مناطق دیگر صدها خانواده منازل خود را ترک گفتند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. بسیاری قربانیان حمله روز پنجشنبه در کابل بر کاروان فارغان پلیس نان آوران خانواده هایشان بودند. آنها از دوره آموزشی در میدان وردک اسناد فراغت به دست آورده بودند. محی الدین 18 ساله یکی از آنها بود. پدر این جوان میگوید پسرش آرزو داشت با آغاز کار در صفوف پلیس نیازهای خانواده اش را فراهم سازد. نظیف محبوبی در کابل در مورد این گزارش را تهیه کرده است.
پدر برای مادرم بگویید که تا یک ساعت دیگر به خانه می رسم. این جمله را محی‌الدین در تماس تلفنی به پدرش گفته بود. اید بهانه‌ای بود که محی‌الدین به دیدار خانواده‌اش به کابل بیاید. اما پیکر نیمه سوخته‌اش را برای خانواده‌اش بردند و به جای تجلیل از اید در خانه‌اش گلیم ماتم را پهن کردند. نوریه خواهر بزرگ محی‌الدین میگوید برادرش 18 سال داشت. سند فراغت از اکادمی پلیس میدان بردک را تازه به دست آورده بود و از نانآوران خانواده‌اش بود.
بی بی آرزو رفته بود که در اوجا درس بخونه بیا ایجا صاحب وظیفه شود. مگم به وظیفه نرسید. در راه کام جوانه مرگ شد. از طرف خودشان کشته شد. در موترشان 6 نفر گفت از ناولت بالا شده بود. وقتی که پایین شدن موتر انفجار کرد. 18 ساله گفته بود که روز شنبه میایم به برخصتی. خبر نداشت که برای همیشه رخصت میره. کباب شده بود بیاد. خداوند درد با کافر با مسلمان نیز نشان داد. گدایید که رخصتی میایم.
مهیودین پس از پایان آموزش های نظامی در اکادمی پلیس میدان بردک روز پنج شنبه هنگامی که میخواست به کابل بیاید آماج حمله انتحاری قرار گرفت و همراه با ده‌ها تن از همقطارانش جان باخت. فریبا خواهر دیگر این نوجوان که اشکهایش خشکیده میگوید هنوز چشم بر راه برادرش است و انتظار دارد لبخند برادرش را ببیند.
والا آقای من پیچه سفید شده، مادر من پیچه سفید شده. همیال بردند شفاخانه. بعدست چیغ زدن. چرا قم دولت دست دار. یعنی چی پاچه ها شده خوبیش. بیخه توتا توتا شده بود. بیخه همیجای روسیه گشته بود.
وزارت داخلی افغانستان گفته است که حمله در قلعه حیدرخان ولسوالی پغمان توسط دو انتحار کننده صورت گرفت. انتحار کننده اولی مواد انتحاری همراهش را منفجر ساخت و انتحار کننده دومی موتر مملو از مواد انفجاری را به یکی از موترهای این افسران کوبید. به گفته وزارت داخله در این رویداد 32 پلیس کشته و 79 تن دیگر زخم برداشتند. مادر داغ دیده مهیودین در اندوه پسرش در حالت بیهوشی در یکی از شفاخانه های کابل به سر می برد. پدر این نوجوان می گوید پسرش آرزوهای بسیاری را با خود به خاک برده است. این پدر می گوید لحظات پیش از کشته شدن مهیودین با وی در تماس بود و برای دیدار خانواده‌اش لحظه شماری می کرد. این پدر می گوید پس از آن که از این رویداد مرگبار آگاه شد و جستجوی پسر نوجوانش راهی شفاخانه گردید.
چطور کنیم؟ یک درد است که پروردگار داده. اما دوش پیش کرد. اگه چی بگویم؟ 50 نفر از جوی شهید شد. با دروغ میگه 30 نفر شهید شد. تمام همین مرداخونه و شفاخونه و کلش هم آگشتیم که تا ایره پیدا کنیم.
اما این تنها خانواده مهیودین 18 ساله نیست که در غم این نوجوان اشک می‌ریزند، بلکه ده ها خانواده دیگر نیز جوانان مانند او را از دست دادند. خانه هایشان به ماتم سرا مبدل گردید. اعضای خانواده مهیودین و قربانیان دیگر رویداد خونین روز پنج شنبه از حکومت به خصوص از رئیس جمهور می خواهند که چگونگی این رویداد را با جدیت کامل پیگیری کرده و در صورت غفلت وظیفه بی مسئولان آنان را مجازات و زندانی کند.
گزارش را از رادیو آزادی شنیدید در مورد یکی از قربانیان حمله روز پنجشنبه بر کاروان پلیس در کابل. روزنامه های چاپ امروز کابل روی همین حمله و نگرانی های امنیتی تمرکز کردند. نسیم شفق برخی از این روزنامه ها را ورق زده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را در مورد حمله خونین اخیر در غرب کابل و نگرانی از ناامنی های جاری در افغانستان نوشتند. روزنامه ویسا در مطلب به نقل از بولیسی جرگه نوشته است که رویداد پنجشنبه در قلعه حیدرخان کابل نشان داد که وضعیت امنیتی وخیم بوده و باید در این باره با محمد اشرف غنی رئیس جمهور گفتگو شود. در مطلب آمده است که در مورد این حمله یک ماه پیش به مسئولان امنیتی اطلاع داده شده بود، اما مسئولان در زمینه جلوگیری از آن اقدام نه بلکه بی‌پروایی کردند. نویسنده مطلب گفته است که نیروهای پلیس به گونه غیر مسلکی در چندین بس به کابل انتقال می شدند و به اطلاعات استخباراتی در این مورد هیچ توجه صورت نگرفته است. ویسا در مطلب جداگانه نوشته است که در بخش امنیتی باید اصلاحات به میان آمده و بجای مسئولان غیر مسلکی و بی‌تفاوت باید افراد مسلکی و کارا به کار گماشته شوند. روزنامه آرمان ملی در سرمقالش نوشته که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان باید مسئولانی را که در این مورد بی‌پروایی و غفلت کرده‌اند شناسایی کند. سرمقاله نویس میگوید که این افراد پس از شناسایی باید از وظایف برکنار و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند. این روزنامه در مطلب دیگری گفته است که برای زخمیان حادثه روز پنجشنبه کابل حدود 13000 سیسی خون در ولایت هرات جمع‌آوری شده است. روزنامه دولتی هواد در مطلب گفته است که درباره تشکیلات امنیتی و دفاعی ولایت میدان وردک باید غور مجدد صورت گیرد. با گفته نویسنده مطلب، مسئولان امنیتی این ولایت در رویداد خونین اخیر کابل بی‌پروایی کرده و پیش از این قوماندان امنیه میدان وردک نیز به اتهام رابطه با طالبان مسلح توقیف شده است. و روزنامه سرخط نوشته است که پاکستان تلاش دارد تا طالبان افغان را متحد سازد. روزنامه به نقل از جنرال عبدالرازق قماندان امنیه کندهار گفته است که پاکستان سعی میکند از راه فشار طالبان را وادار کند تا رهبری ملا هیبت الله آخوندزاده را بپذیرند و از یک رهبر پیروی کنند. روزنامه نوشته است که پاکستان نیز با بی‌ثباتی و تهدیدات تروریسم روبرو بوده، اما با آن هم حلقات تروریستی را بر ضد افغانستان و هند تمویل میکند. نویسنده مطلب گفته است که هیچ جناح از شر تروریسم در امان نخواهد ماند و تمویل کننده های آن نیز با عواقب خطرناک روبرو خواهند شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مطالب خبری ما را در برنامه حاضر ادامه می دهیم. وزارت داخلی افغانستان می گوید که برای جلوگیری از استعمال پتاقی و استفاده تفنگچه های پلاستیکی توسط اطفال در روزهای عید، خانواده ها باید با پلیس همکاری کنند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی از تاجران افغان خواست تا از وارد کردن پتاقی و تفنگچه های پلاستیکی خودداری ورزند. همیرا الکوزی با آقای صدیقی صحبت کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که این وزارت برای جلوگیری از استعمال پتاقی و استفاده تفنگچه های پلاستیکی در روزهای عید توسط اطفال چی تدابیر را روی دست دارد؟
با تاسف یک فرهنگ زشت است، یک ترویج خشونت است. هر سال تلاش میکنیم که تفنگچه‌های پلاستیکی پتاقی ها جلوگیری شود، اما با تاسف فنا با تلاش پلیس ما نمیتونیم که این مشکل حل بکنیم. ما امیدوار هستیم که امسال خود مردم سهم بگیره، والدین، همه اینا و بخصوص تجار ما، کسایی که خود تجار مینامند و از بیرون اجناس وارد افغانستان میکنند، مسئولیت از اونها بیشتر است. ما امیدوار هستیم که نهادهای قانونگذار ما قوانین هم نافذ و قوانین ساخته شود که از این اجناس ممنوع الخروج شود در سرحدات ما و افراد اشخاص نتونن داخل افغانستان بکنن این اجناس را.
آقای صدیقی، در حال حاضرم که چند روز به عید مانده دیده میشه که برخی دکاندارا دست به فروش همچو وسایل میسرند، مشاهده پلیس، عکس العمل پلیس با اون فروشنده ها چی خواهد بود؟
خب یک مسئله است که باعث اذیت و آزار مردم میشه. شکایت مردم برای پلیس در این مورد بیشتر است. پلیس مکلف است که بر اساس شکایت مردم در قسمت جلوگیری اسلحه پلاستیکی یا فروش استفاده اسلحه اقدام کنه. این صلاحیت پلیس داره، صلاحیت قانونیشان است و هر سال این کار میکنن. امسال هم به این مسئله توجه خواهند کرد.
آقای صدیقی، وزارت داخله هم مساله با رسیدن عید به خاطر جلوگیری از فروش اسلحه و پتاقی ها تاکید میکنه. علت در چی است که تا کنون از این موضوع جلوگیری نشده؟
خب هر سال تاکید است، حالا هم تاکید کرده وزارت امور داخله و خدمت شما عرض کردم که به تنهایی پلیس نمیتونه که جلوگیری بکنه. این جلوگیری برمیگرده به افراد و اشخاص جامعه، بر مردم و کسایی که اجناس وارد میکنن به افغانستان، تجار. مشترک، مسئولیت مشترک است. و مردم به خصوص والدین که وقتی پول میتن به اولادشان، اونا باید متوجه باشه که پول به کجا مصرف میشه.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. در همین حال مسئولان پلیس در بغلان میگویند که در آستانه عید فطر با دور کردن شیشه های سیاه وسایل و جمع‌آوری پتاقی و اسلحه پلاستیکی از دکانها آغاز کردند. باشنده های بغلان از این اقدام پلیس استقبال می‌نمایند. بشیر احمد غزالی گزارش می‌دهد.
احمد جاوید بشارت، مسئول دفتر مطبوعاتی قماندانی امنیه ولایت بغلان، میگوید این برنامه دستوری از بزرگان مرکز است و در تمامی ولایت بغلان عملی خواهد شد.
وسایلی که شیشه سیاه بود در ولایت بغلان پاکاری شده و این عملیات ما در تمام ولسوالی‌ها ادامه داره و همچنان در داخل شهر دکانداران محترم پتاقی می‌فروختند. ما تمام از این را جمع‌آوری کردیم و همچنان پیام عید نزدیک است. در تمام ولسوالی‌ها پلیس قماندانی امنیه ولایت با آمادگی کاملا دارند که تا مردم عزیز ما روزهای عید به یک فضای همیت آرام سپری کنند.
در همین حال مردم که موترهای شیشه سیاه را عامل بسیاری از جرایم مانند اختطاف، سرقت‌های مسلحانه و قاچاق مواد مخدر و استعمال پتاقی را هم موجب ایجاد تشویش می‌دانند. از این اقدام پلیس به خوبی یاد می‌کنند و می‌گویند
یک از قضیه‌های ولسوالی نارین ما براتون قسم می‌کنم در نمازجای انیمیت یک درگیری شد که دو تا دشمن روبرو شد. وقتی دو دشمن روبرو میشید یک تانکی پلاستیکی تو قرصاس کرد. اینا فکر کردن که یک دیگر از زدن. یک وقت جنجال شروع شد، دو نفر ما و شهید دادیم، دو سه نفر دیگر زخمی دادیم. ببین عزیز چقدر یک واقعه بزرگ شد. خوشحال هستیم از قمان صاحب از کار کرد، چون خوشحال هستیم انیمیت که امنیت تامین باشه.
در باره موتورهای شفیا و پتاقی ها که اقدام کرده، این اقدام بسیار اقدام نیک است. خدا کنه که همیشه دولت اسلامی ما امیر را تعقیب کنه.
آنها همچنین از دولت میخواهند تا تدابیر ویژه امنیتی در شهرها و مسیر ولسواله ها که همیشه در چنین روزهای نزدیک به عید معروض به خطر دوستی های مسلحانه میشوند را نیز در نظر داشته باشند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
هلو، رادیو آشنا. گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا. گفت و شنود، خبر اتر.
و در هفت روز هفته از هفته صبح تا هفته شام در رادیو آزادی با مطالب تازه و متنوع با شماییم. 11:25 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. از همراهیتان سپاس گذاریم. طوری که می دانید در روزهای آخر رمضان قرار داریم و آمد آمد عید است. آمادگی ها در افغانستان برای تجلیل از ایام عید فطر ادامه دارد و شهر و بازار در این روزها خیلی مزدحمند. احمد حنا خبرنگار رادیو آزادی با برخی از باشنده های ولایات پروان و کاپیسا در مورد آمادگی های عید و تفاوت عید امسال از سالهای گذشته صحبت کرده و این گزارش را تهیه نموده است.
آمادگی های خانواده ها برای استقبال از مراسم ایام عید، ازدحام بازارها به خاطر خریداری اجناس و خوراک های عیدی، شدت کار دکان های خیاطی برای تهیه لباس های عیدی از نشانه های برجسته گرفتن آمادگی های لازم به منظور تجلیل از روزهای عید تا به خوبی این روزها سپری شود. عبدالوحید نصرت، یک تن از باشندگان شهر چاریکار مرکز ولایت پروان، به این نظر است که این عید به دلیل افزایش خشونت ها در افغانستان به مردم چندان خوشایند نیست.
عید یکی از سنت‌های دینی ما که این مقرر شده از جانب پروردگار است به عنوان عید یا روزی که به عنوان خوشی از او تجلیل شود، ما به می عنوان ایرا می‌بینیم. اما آنچه که ارتباط می‌گیره به عید و عیدای دیگه، واقعیت بین قبول کنیم که عید در پالوی از این که یک روز خوشی است، ولی بسیار با خود دردهای را هم دارد. به این معنی که این سال ما و سالی که گذشت قبل از عید خونبارترین سال برای مردم افغانستان بود، چی به افراد ملکی، چی به اردو و پلیس ما و یا به طرف مخالفین ما که به نام افغان هستند. برای خانواده هایشون در عید نبود فرزندای خود وقت در دور بر خود میبینن بسیار غم انگیز است. از یک طرف، از طرف دیگه هجوم بیکاری، فقر، بدبختی، بلند رفتن قیمت ها، بیکاری که حتی تحصیل کرده های کشور ما را رجوع به مواد مخدر کشانده، امی بیکاری خود از این یک نوع بدبختی های است که نمیگذاره ایدم آنچه که ما من حیث یک روز خوش مشناسیم به امو شکل او را تجلیل کنیم.
با این حال زنان و دختران در مورد تجلیل از روزهای عید میگویند با علاقمندی زیاد خانواده ها در نظر دارند که این روزها را به استقبال بگیرند.
اسمش شکیبا رزاقی، یک تن از فعالین جامعه مدنی. مردم بسیار خوش میباشند در عید، همه مسلمان ها میخواهند در عید خوش باشند و خوشی کنند. قیمت ها زیاد بالاست، مردم توان خریداری اجناس ندارند، مثلا مواد غذایی بسیار قیمت است. در رمضان هم بود و دعید باید ارزان باشه، عید رمضان است. از همین خاطر یک ذره فامیلا نگران هستند. سر از او هم دیگه مردم به خاطر تجلیل از عید خوشی دارن و میخوان که به بسیار خوشی تجلیل کنند در پروان. به خصوص تمام خانمایی که در پروان هستن خیلی خوشی و هیجان دارن به خاطر عید، آمادگی بسیار خاص گرفته شده.
در این میان برخی دیگری از ساکنان ولایت‌های شمال کابل به این باورند که با وجود ناملایمت‌ها و خشونت‌های موجود در کشور، مردم و خانواده‌ها در شمال کابل می‌خواهند از این روز با خوشی تجلیل کنند. خلیل الله توحیدیار، استاد پانتون و از باشندگان اصلی ولایت کاپیسا در این مورد به رادیو آزادی گفت:
عید را اگر به شکل معمول فکر بکنیم، یکی از جشنهای مقدس مسلمان هستند به خاطر تجلیل از یک ماهی که اینا در واقع از هر لحاظ تلاش کردند که از همه به اصطلاح از امیال، علایق، خوردنیا، نوشیدنیا، از همه در واقع از بامداد در واقع تا غروب عبا بورزند. و البته تفاوت با سالهای گذشته را میتونیم خوب امسال عید نظر از لحاظ سال هجری شمسی اگر بگیم سال خوبی است به نظر ما، چون سال گذشته سال در واقع حوادث ننگین و حوادثی داشتیم که در واقع عید گذشته را میتونیم بگیم که نظر به امسال یک عید نسبتا اندوهگین تر بود و امسال از لحاظ هجری شمسی بگیم که یک عید خوبی است. حوادثی هم اتفاق افتاده ولی نه به او پیمانه که در واقع دامنگیر تجلیل از روزهای همچو عید باشه. امیدوار هستم یک عید خوبی به تمام مردم افغانستان باشه.
در مورد برگزاری جشن عید در حال مردم در ولایت‌های شمال کابل نظریات گوناگون و متفاوتشان را ارائه می‌کنند که در این حال خواهان تأمین امنیت محلات در این روزهای مذهبی و فرهنگی هستند. مقامات امنیتی در ولایت‌های پروان، کاپیسا و پنجشیر می‌گویند به خاطر امنیت بهتر مردم در روزهای عید تدابیر لازم امنیتی را اتخاذ کرده‌اند.
احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌داد. آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه و نیمه ساعت 11:30 پیش از ظهر به وقت کابل شد. تا لحظات دیگر برنامه‌های رهبران زن و در امتداد لحظه‌ها پخش می‌شوند. اما پیش از آن همکارم سحر لیوال فشرده خبرهای مهم را دارد.
مشاور امنیت ملی افغانستان کمک‌های نظامی چین با این کشور را در ارتقای قابلیت‌های محاربه‌ای نیروهای امنیتی افغان مهم می‌خواند. محمد انی فتمر امروز هنگام تحویل‌گیری اولین محموله کمک‌های نظامی چین با افغانستان در کابل گفت این کمک‌ها سرآغاز برنامه مشترک دو کشور در امر مبارزه با تروریسم است. مسئولین پلیس در زون شمال شرق میگویند 18 طالب مسلح در جریان عملیات تصفیه نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی ارغستان بدخشان کشته و 28 تن دیگرشان زخمی شدند. در انفجار دو موتر بمبگذاری شده در بغداد پایتخت عراق 10 تن کشته و زخمی شدند. مقام ها گفتند که گروه دولت اسلامی مسئولیت یکی از انفجارهای امروز صبح را به دوش گرفته است. شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله اخیر تروریستی در داکا پایتخت بنگلادش را محکوم کرد. در این حمله 20 گروگان و 2 مامور پلیس کشته شدند. هزاران نفر دیروز برای ابراز مخالفت با خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا در سرک‌های لندن مظاهره کردند. و FBI یا پلیس فدرال آمریکا هیلاری کلینتون نامزد ریاست جمهوری در انتخابات آینده این کشور را درباره استفاده وی از یک ایمیل شخصی هنگام کارش در وزارت خارجه مورد بازپرس قرار داد.
این خبرها را به تفصیل روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید. azadiradio.com یا azadiradio.org آدرس ماست. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را می توانید از هفته شام تا هفته صبح دنبال کنید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
رئیس سایه ملکوزای از ننگرهار نوشته است که اگر عربستان سعودی، چین و آمریکا بر پاکستان فشار شدید وارد کنند، به زودی صلح در افغانستان برقرار خواهد شد. آصف مومند از لوگر در پیامش از طالبان مسلح خواسته است که حداقل در عید از جنگ و خشونت دست بردارند. و سمیع‌الله ناصری از اروزگان از دکانداران در افغانستان خواسته است که در آستانه عید گرانفروشی نکنند. از همراهیتان سپاس گذاریم. حالا هم دو برنامه هفتوار داریم. نخست برنامه رهبران زن و دنبال آن در امتداد لحظه ها را از رادیو آزادی بشنوید.
رهبران زن
با سلام خدمت شما شنونده های رادیو آزادی، با یکی دیگر از برنامه های رهبران زن در خدمت شما هستیم. مهمان برنامه این هفته ما حلیمه رضایی اولین دکاندار زن در ولایت بامیان است. خانم رضایی در طول فعالیت‌های تجاری خود توانسته 200 زن تجارت پیشه را تربیت کند که آنها هنوز هم به فعالیت‌های تجاری خود ادامه می‌دهند. خانم رضایی بر علاوه فعالیت‌های تجاری یکی از فعالین مدنی بامیان نیز می‌باشد که در بسیاری از فعالیت‌های مدنی در بامیان حضور داشته است. در ابتدا از ایشان می‌خواهیم تا خودشان را معرفی کنند و در مورد فعالیت‌های خود مختصراً توضیح بدهند.
خب من هم خدا حلیمه رضایی هستم، یکی از کسب‌وکارهای بازار بامیان که مدت 9 سال به این طرف میشه که دکان دارم. من دوره طفولیت، نوجوانی و جوانی را در مهاجرت سپری کردم. در کشور ایران مهاجر شدم. زمانی که مهاجر شده بودم فامیل من هنوز متولد نشده بودم و به ایران به یکی از شهرهای اوج برام مشهد تولد شدم. دوره ابتدایی را به اوجه خواندم، دوره راهنمایی را دبیرستان، یعنی تا قبل از دانشگاه که بکلوریا بایجه گفتم 60 سال فدوازار مده ایران تکمیل کردم، تشکیل خانواده دادم و بعد از او به طرف افغانستان کشور خودم پس آمدم تا که بتانم یک مسیر خدمت شام برای هموطنهای خودم. و بعد از اینکه آمدم کابل و از کابل بعد از تقریبا 7 یا 8 ماهی که من در اونجا زندگی کردم آمدم به ولایت خودم به بامیان. و بعد از اینکه بامیان آمدم متوجه بعد از بعضی مشکلات شدم که زنا داشتن و این مشکلات واقعا بسیار مرا زجر میداد. خانمایی که نیاز به بعضی ضرورت ها داشتن، مثلا میخواستن برن ضرورت هاشون از روی بازار مثلا خریداری بکنن از دکاندارا و دکاندارا در کل مردها بودن و اونا هیچ نوع مثلا سهولت برای از نفر هم نمیکنن و در ضمن بعضی آزار و اذیت ها را مثلا خانم ها می شدن از طریق از دکاندارا. بعد از اون تصمیم گرفتم که یک دکان زنانه داشته باشم. دکان زنانه ما افتتاح کردم و بعد از اون خانم ها به خاطر خریداری خودشان واقعا یک مقدار به سهولت دسترسی پیدا کردن و بسیار آزادانه می آمدن. هرچند در سالهای اول بسیار برای من سخت بود وقتی که دکان باز کرده بودم، حتی بسیاری از دکاندارای که در بازار بودن و بعضی از دوستا و آشناهایی که فکرهای قدیمی در ذهنشان بود آمدن پیش من که ما پیش تو حضور میکنیم، اگر شورد اگر تو نان دادن نمیتانه ما همراهتان کمک میشیم و تو برو پس خانه بشی و بانک شورد دکانداری بکنه و خوب نیست که یک زن در روی بازار باشه. از اوجه من بازم همراهشان صحبت کردم و گفتم نه، مشکل اقتصادی نیستم و به خاطر که بتانم همراه خواهر و مادر از من که وقتی که از قریجات دوردست میان من میخوام همکار باشم و اونا راحتی بیان مثلا وسایلی که دوست دارن مثلا ضرورت دارن بیان از دکان و بخرن. و بعد از او وقتی که خانواده های خودشان، وقتی که اقوام خودشان می آمدن از دکان ما خریداری میکنن و پس به خانه مثلا می رفتن صحبت میکنن که ما رفتیم به دکان زنانه و بعضی خریداری های ما را کردیم، بعد از او اونا خودشان آمدن معذرت خواهی کردن که نه، واقعا وجود یک زن در بازار خیلی خوب است و خانم ما بسیار راحت میتونن بیان. حتی بعضن که بازار اگر معطل میشدن می آمدن دکان ما می شیشتن و تا بالا با ما قسمت. و فعلا بعد از اینکه 9 سال سپری کردم من فعلا خوش به این هستم که فعلا خانمای دیگه هم در کنار من دکانداری میکنن و فعلا حدود 21 دکان به دست خانم ها هستن و داخل یک بازارچه به نام بازارچه زنان تجار بامیان ایجا هستن و همراه از اینا من از دکان کرایی که داشتم از اوجه بر آمدم، فعلا آمدم همراه از اینا دنمی کوچه مشغول فروشات هستم و فعالیت های من پیش میبرم. در کنار از این صنایع دستی هم تولید میکنم، یعنی از بعد از اینکه من دکان تأسیس کردم به خاطر از اینکه بتانم بعضی امورات دیگر هم مثلا خانم ها رو بتانم در پالیم داشته باشم و اونا هم مصروف شون و بعضا مشکلات اقتصادی خودشان بتانن که یک مقدار کاهش بتن،
در او قسمت صنایع دستی چیزهایی که می‌دیدم که بازار ضرورت هست و مردم تقاضامند از او هستن، او وسایل خامش هم می‌خریدن و دست زنان می‌دادن و برای اونها یک اجره دادم و او صنایع دستی را خودم به فروش می‌رساندم که تا به حال هم او قسم هست.
تشکر از شما. در صحبت‌های خود گفتین که انجمن زنان تجارت پیشه هم داشتین. با این انجمن چه فعالیت‌ها و دستاوردهایی داشتین؟
من انجمنم تقریبا وقتی که دکان افتتاح کردم، پیش از اون انجمنم ثبت راجستر کرده بودم. انجمنم همراه خانوما بسیار زیاد کار کرده در بخش پروسس لبنیات، اولین پروژه‌ای که من گرفته بودم. بعد از اون یک تیم تئاتر ما تشکیل دادم که همراه اطفال بودم و همراه از اون تقریبا بیشتر از 70 نمایش در سطح خود ولایت بامیان و کابل ما اجرا داشتیم. بعد دو فستیوال ملی ما شرکت کردیم، به هر دو فستیوال تئاتر ما تانستیم که مقام بیاریم و در قسمت صحت، تعلیم، تربیه، پروسس لبنیات در این بخش ها در قسمت صنایع دستی فعالیت های زیادی داشتیم و تانستیم که پروژه های متعددی رو بگیریم، ولی بیشتر پروژه های ما ابتکاری بود و به خاطر که ابتکاری بود بیشتر ما مورد تشویق قرار می گرفتیم. من در اوائل تقریبا 200 خانوم تحت پوشش داشتم و فعلا از ما 200 خانومی که تحت پوشش از ما بودن، یعنی یک انجمن بودیم. فعلا یک انجمن تبدیل به 3 انجمن شده. خانوم ها رو ما تانستم که اینقدر از نظر اقتصادی بالا ببرم سویشان که اونا بتانن برای خودشان انجمن جداگانه راجستر بکنن و فعلا خودشان مصروف کار هستن. در بخش پروسس لبنیات مده دو منطقه شهیدان و فولادی پروسس لبنیات گرفته بودم که 80 نفر در جداگانه بود. او 80 نفر 40 نفر به یک منطقه و 40 نفر به یک منطقه دیگه که پروسس قرود، چکه و مسکر ما داشتیم که هر کدام از اونا را به صورت بسته‌بندی دیزاین میدادیم و او را مثلا لیبل میزدیم و به بازار عرضه میکردیم. ولی از بین از اونا فروش قرود یک ذره خوبتر بود، چرا که ما از اونا از سولرهای آفتابی استفاده میکردیم، از طریق سولرهای آفتابی ما رو خشک میکردیم، بسته‌بندی میکردیم و فروش از او بهتر از دیگه مواردش بود. و بعد از اینکه تقریبا ما 6 سال فکر میکنم میشه از اون پروژه ما گذشته، ولی خانم ها هنوز هم دارن پروژه شانه پیش میبرن و قرود از اونا به بازار ایج نمیرسه و مؤسسات که آشناش در همراهشان به همون منطقه میرن، در ما قریه از اونا از پیش از اونا خریداری میکنن، چرا که همون ماشین ها در اختیارشان هسته و با ترازو و چیزایی که دارن خودشان وزن میزنن، دیگه سیرانه سودا نمیکنن، اونا رو کیلویی سودا میکنن، بعضی هم به گرام سودا میکنن. و هم از او نظر که چون سایزش هم ما خورد کردیم، فعلا بازاریابیشان بسیار خوب است، اونا سرپای خودشان تقریبا بگم استاد شدن. و در قسمت صنایع دستی فعلا برای ما تقریبا 30 تا 35 نفر مونده و همراه از اونا دارم بازم کار ادامه میتونم و میخوایم که باز دوباره از اینا بتونم یک نهاد دیگه ای را جور بکنم که این نهاد بتونه که خودش مستقلانه تولید داشته باشه و تولیداتشان ما ازشان بخرم و به فروش برسانم تا اینکه اونا خودشان هم یک منبع درآمد داشته باشن. مؤسسه ما مؤسسه انکشافی امید زنان هسته که این مؤسسه را امسال 4 سال شده او را چی کردم، فقط به خاطر راجسترش کردم، به خاطر از اینکه انجمن ساحه کاریش بسیار محدود بود و نمیتونست که فعالیت‌های بزرگتری را بگیره یا فعالیت‌های اقتصادی خوبتری را بگیره. ما فقط در بخش تعلیم و تربیه و آموزش میتونستیم کار بکنیم، ولی مؤسسه را به خاطر از اون چی کردم تا بتونیم که ما یک مقدار فعالیت‌های ما را گسترش بدیم، فعالیت‌های کلان‌تر انجام بدیم. و از طریق مؤسسه ما تونستیم که بعضی برنامه‌های صحی را داشته باشیم که از طریق از اون ما خانم‌ها را در بخش صحت آموزش میدادیم، هم خانم ها هم مرد ها را. دیگه در قسمت بعضی برنامه های ابتکاری که ما داشتیم، از جمله میتونم خیابان آزاری زنان را برای شما اینجا نامگیره بکنم که 2 سال ما تقریبا بالا از او کار کردیم.
تشکر از شما. سوال آخر من این است که با توجه به اینکه در چند سال اخیر زنان بامیان پیشرفت‌های زیادی داشتند، اما به نظر شما هنوز با چه مشکلاتی روبرو هستند؟
مشکلات خب زیاد است. ولی بعضا مشکلات عمده ای که هست یا که امنیت نسبی ولایت بامیان هست که خانم ها به خاطر از اینکه بتونن راحت و آزادانه تر فعالیت داشته باشن، یک امنیت بین راه را نیاز دارن، یک امنیت راه های مواصلاتی بامیان با دیگر ولایت ها و امنیت راه های مواصلاتی خود مرکز بامیان با ولسوالی ها مشکل داره. خانم ها به راحتی نمیتونن سفر داشته باشن و این باعث میشه که خانواده ها نمونن که یک زن به تنهایی سفر داشته باشه و همراهی از او حتمی باید یک مرد باشه. و وقتی که سفری برای یک خانم پیش آمد میکنه و اگر مرد از او بیکار نباشه، فرصت نداشته باشه، این خانم از او کارمند میکنه و بعضا رسم و رواج های ناپسندی که به هر منطقه وجود داره، هرچند مرکز بامیان یک مقدار خوب تر است ولی ولسوالی ها هنوز نتانستن این تغییرات قبول بکنن و بپذیرن و این مشکلات در سطح قریجات اطراف هم وجود داره. و باز از او کدم یک مقدار نزدیکتر شدیم به خود مرکز بامیان با ارگانهای دولتی، عدم همکاری ارگانهای دولتی هست همراه خانوم ها و بعدم وعده هایی که میتن به وعده هایی که عمل نمکنن خانوم ها رو یک مقدار مایوس میکنه از این که بتونن پس اما فعالیت هاشان را ادامه بتن یا که پیش ببرن و اگر هم پیش میبرن وقتی که پشتوانه نداشته باشن نمیتونن و تا یک مقدار راهی را اگر پیش بیان پس دوباره مجبور میشن شکست قبول بکنن و به خانهاشان پس برن. ولی اینجا ما انمی مشکلات هم میتونیم بگویم و بعضا امی سه دهه جنگ که وجود داشته و امی کم سوادی یا بی سوادی خانم ها هم هسته که در این قسمت اگر دولت بتانه که یک مقدار مردم را به طرف درس خواندن سوق به تا یک مقدار اونا را دلگرم بسازه، اینا میتونن که پس دوباره انمی تغییرات قبول کرده و به داخل اجتماع بازگردن. ولی اگر این امی قسم بمانه و دولت هم هیچ توجهی نبکنه این میتونه که مشکلات را از کده بیشتر هم بسازه ولی کمتر نخواد بسازه.
شما مادرمانی هم میکنید؟ یک زنی که در بامیان مادرمانی بکنه مادر داشته باشه برای مردم مسئله قدیه شد چرا این روزه اولی که مادرمانی بکنی چرا؟
در قسمت مادرمانی هرچند هنوزم مردهای ما قبول ندارن که یک زن بتونه مادرمانی بکنه. من هم گاهن مادرمانی میکنم و بعضی وقتا هم نمیکنم، چرا که هنوز هم این فرهنگ جا نافتاده که یک زن میتونه در اجتماع هر کاری که یک مرد بتونه از مثلا نظر دکانداری از مادرمانی و کار در بیرون هم میتونه انجام بده، ولی اینا هنوز قبول ندارن و میخوان یک قسمی خانوم سرخورده بکنن، اشتریک میزنن، ناق مثلا را را بند میکنن یا اینکه هزار یک رقم مشکل دیگر برای یک خانومی که میخواد که داره بری بخوره را انجام میتن و این مشکلات وجود داشته. ولی فعلا تعداد خانومایی که داره بری میکنن هم زیاد شده، خوب شده، ولی باز هم مشکلات به جای خودش هست که این نیاز به یک آگاهی عامه داره که این آگاهی عامه ما فقط از طریق مؤسسات نمیشه، چرا که من تا به حالی که در بامیان زندگی کردم و این مشکلات دیدم مولای مامای ما، بزرگای ما، موی سفیدای ما در این مسائل بسیار زیاد دخیل هستند و اونا میتونن که همکار باشن همراه خانم ها و اگر همکاری از اونا نباشه فقط فعالیت مؤسسات نمیتونه مشکلات برای خانم ها.
با تشکر از شما شنونده های رادیو آزادی که تا این لحظه با ما همراه بودین. این بود یکی دیگر از برنامه های رهبران زن که با خانم حلیمه رضایی و من عباس نادری در خدمت شما بودیم. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدار شما.
رهبران زن، در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش را نگاه میکنی خب؟
یک زین از 1300 الی 1500 دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
یک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شب قدر که این تازه براتم دادند. شنونده های عزیز سلام، آیا گاهی لیلة القدر را دیدید؟ پیشینه شب قدر را چی فکر میکنید و در مورد شب قدر قصه ها و گفته های عامه مردم را چگونه تصور مینمایید؟ این برنامه در امتداد لحظه ها را در مورد تاریخ، اهمیت و اعمال شب قدر و موضوعات فولکلوریک که نزد عوام موجود است تهیه نمودیم که بر معلومات شما افزوده خواهد شد. با ما باشید. شنونده های عزیز، شب قدر به معنی منزلت بوده و کلمه عربی می باشد که علمای دینی این شب را به صورت احتمالی شبهای تاق دهه سوم ماه مبارک رمضان و به خصوص شب 27 این ماه می دانند و از سابق میان مردم افغانستان رواج است که در همین شبها در مساجد و تکایا بر علاوه طاعت و عبادت خیرات ها می شود و بعضی ها هم به اعتکاف که نوع عبادت است می پردازند. گفته می شود شب قدر شب نزول قرآن است و توبه از گناهان در شب قدر قبول درگاه الهی می گردد. سوال اینجاست که آیا شب قدر قبل از بعثت پیامبر اسلام هم بوده است یا خیر؟ در این مورد به گپ‌های از نورالله کوثر، یکی از علمای دین و کادر علمی بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان گوش می دهیم که در مورد تاریخ شب قدر چنین معلومات می دهد.
این شب پروردگار جل جلاله بعد از نزول قرآن عظیم شان که قبل از بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هنوز پیغمبر نشده بود، مبعوث نشده بود، قرآن عظیم شان از طرف الله جل جلاله به لوح محفوظ به یک بارگی فرستاده شد و از لوح محفوظ باز با آسمان دنیا یا بیت العزت. این تاریخ هم قبل از تاریخ بعثت پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه بوده، در همین شب واقع شده. الله متعال جل جلاله با برکت نزول قرآن برای این شب عزتمندی بخشید. این شب چنان عزتمند شد که بهتر از هزار ماه، لیلة القدر خیر من الف شهر، شب قدر بهتر است از هزار ماه. لذا این تاریخش قبل از نزول قرآن بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. تاریخ بشری مثل این شب را نداشت. این شب بود قبل از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرستاده شد و همین شب بود، ولی معرفی نشده بود بین بشریت. اولین بار قرآن شب را معرفی گرفت و فرمود که یک شب عزتمند است.
آقای کوثر می افزاید یکی از ویژگی های شب قدر این است که سرنوشت یک ساله انسان ها در آن شب تعیین می گردد. وی درباره تفاوت شب قدر با شب برات را توضیح می دهد.
یکی از ویژگی های شب که تقدیر یک ساله زمینیان و اهل زمین اعلان میشه که تا سال آینده را این کارا در زمین حوادث بزرگی که رخ میده و این تقدیر بازگو یا بازنگری میشه، این تقدیر در هر شب قدر. اما آنچه که لست مرده هاست معمولی است که در شب 15 شعبان که براءت است در اوج باز اعلان کسان میشه هر شب که تا سال آینده را فلانی 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 تا براءت آینده را نیستند در روی زمین. به این اساس اما شب قدر که است سرنوشت کلی تمام اهل زمین در هر سال یک بار دیگر اعلان میشه و اخبار میشه برای بشر و بشریت. و بهترین دعایی که در این شب انسان بکنه، عایشه رضی الله عنها از رسول الله پرسید که اگر من این شب را دریافتم چی دعا کنم؟ نبی علیه السلام برایش تعلیم داد که این دعا را بخوان: اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. خدایا پروردگارا، تو ذات بخشنده هستی، بخشش را دوست داری، پس ببخش مرا.
قابل یادآوری است که شب قدر چون یک شب پرفیض و با فضیلت است، مردم میکوشند تا در شب قدر نظر به عنانات که موجود است بیشتر از غذاهای سنتی استفاده نمایند، مانند کدو که خوردن آن را ثواب میدانند. همچنان از گذشته ها معمول بوده که اطفال دوست دارند همین روزها را نظر به توصیه بزرگان و علاقمندی خود روزه بگیرند. احمد گل باشنده شهر کابل در مورد شب قدر از رواج های مردم نکات را یادآور می شود.
شب لیلة القدر چون نامش به همه آشناست، یک شب است که تمام مسلمانای جهان و خاصتا مردم افغانستان به عقیده دارد و به انواع متنوع او را تجلیل میکنه. مثلا بعد از تاریخ 20 روزه همین شب چون یک شب نامعلوم است، ما مردم کوشش میکنند هر کس به نوبه خود تا توان و وس خود کوشش میکنه به عبادت سفری کنه. ولی در اینجا بعض سنت های مردم هم دخیل است که یک تعداد میگه که ما باید شبانه چی را پخته کنیم و از او استفاده کنیم که یک غذای بسیار خوب است. زمانی که ما خورد بودم و این روز بسیار تشنوار انتظار میکشیدیم و مردم میگفتن حتی ما که اقدام میکردم روزه بگیریم والدین ما برای ما اجازه نمیداد چون ما زیاد شفقت داشتن و باز برای ما گفتن که امی شبی که میایه شما دیگه شب روزه باید داشته باشه.
شب قدر اکثر مردم تا به صبح می نشینند به امید آن که از حوادث این شب آگاه شوند. طور که حمید گل کوچی در باره شب قدر از دختر همسایه خود یاد می کند که وای با دیدن لیلة القدر به رخسارش نوشته به جامان.
شب بود و یک همسایه ما بود دختر بود، دختر او هم 13 ساله 12 ساله بود. ما رفتیم در خانش پرسان کردیم از پیش که این نمیشه شما چی رقم دیدی؟ او گفت که ما تلاوت قرآن مجید میکردیم، یک وقت میشه و برای ما تو روشنی شد که مثل روز واره. باز هم درخت هم چپه در روی قبله، تمام چیزا به روی قبله افتاده بود، خود همی رویش الله ای طرف هم نوشته بود، او طرف هم نوشته بود.
فوزیه احمدی باشنده ششدرک کابل با ارتباط شب قدر قصه ای را بیان می کند که کسی در همین شب به دست زدن به شوهرش متوجه می شود که او گویا به طلا تبدیل گردیده است.
زن شوهر خوابیده بودن، چون زن بسیار زنی بود که اولادم نداشت، این امی روشنی و امی چیز را که میبینه شوهر خودش شور میته که بیدار شو که مثلا روشنی است، میبینه که شوهرش تلاش ده پلو سال پوره نمیشه راست که بسیار به قیصه ضرورت پیدا میکنه، بازی میگیره امی یک شهست شوهر خود قطع میکنه، این امیره مفروشه و صرف خود میکنه، سال که پوره میشه بازم ای به مون شب قدر چون زنی بود که دائما قرآن میخوان تفسیر میخوان و میشه بازی هم شوهر خود شور میده، این میبینه که شوهرش بیدار میشه از خواب اما دستش خون سر میکنه، باز که هر کس به اون شب قدر بعد از این هر چی دادم روی خانه تیار میموندن تا اگه امشب باز مثلا شب قدر شد و روشنی شد چی ما میره شور بدیم که تلا شود.
خانم فوزیه میگوید کسانی که نام زدن بیشتر میکوشن در شب قدر نکاح کنن که زندگی با سعادت داشته باشن. قابل ذکر است که از دیدگاه اسلام شب قدر بسیار با فضیلت است و انسان باید در شب قدر به پاکی جسم و روح بپردازد. محقق بیبی کبرا حسینی عضو علمی اکادمی علوم در بخش اسلامی قصه های مردمی را رد نموده و اعمال را که در شب قدر لازم است آن را توضیح می دهد.
شب قدر همونطوری که سوره مبارکه نازلنا که مورد نازل شده نزول قرآن به طور کلی در این شب صورت گرفته، شب بسیار با فضیلت، اما یک سری خرافاتایی که مردم میگه چون این چیزی در اسلام وجود نداره، لذا بله شب زنده داری میکنیم، عبادت میکنیم، مشغول راز و نیاز با خدا، مناجات، توبه، انابه، بخشش، طلب مغفرت و همچنین خیر و عنایت و برکت عبادتی که در این شب شده، مثلا عزا رکعت نماز خواندنش، سوره انا انزلنا خودش که خب در این شب نازل شده فضیلت داره، جمله اعمال این شب، غسلش و همچنین دو رکعت نمازی که در هر رکعت یک حمد و هفت قل هو الله خوانده میشه فضیلت بیان شده.
معاون سرمحقق عبدالحکیم فاضلی کادر علمی اکادمی علوم در مورد کاربرد قصه های عامیانه راجع به شب قدر حرفای دارد که با هم میشنویم.
شب قدر از خود فلسفه بسیار حکیمانه داره و فلسفه و حکمتش در ایست که انسان اصلا به مدارج عالی کمال انسانی میرسانه. مدارج عالی کمال انسانی این نیست که ما فقط در اون شب عبادت بکنیم تا اینکه ما به یک سلسله مادیات دست پیدا بکنیم، اصلا بالاتر از این گپای مادیات همیست که انسان دارای کمال معنوی میشه، او کمال معنوی بالاتر از این گپاست.
آقای فاضلی به یکی دو قصه کوتاه درباره شب قدر اشاره می کند که برخی جوانان به طور شوخی و مزاح کسان را به اصطلاح گل زدند.
یک کسی در شب قدر در یک مسجد رفته بود، نصف شب که میشه از یک سوراخ از کیکین بوده یا از کدام قسمتی دستر از جوانا صدا میکنن که نامش میگیرن که فلان دعایت قبول شد بخیزه. میگه یک دم میخیزه دست به دعا میکنه که خدایا خیتو برام فلان بده. میگه که دیگه چی میخوای؟ برام اسب بده، خوای برام یک رمه گوسفند بده. بالاخره یک از خواسته های بسیار نامعقول میکنه که خدا برام یک بچه‌ام بده. اوج جوانا سرش خندی میکنه، بعضی گپای میزنه که آدم میفهمه که واقعاً من بیجا دعا کردم و فهمید که درجه این صدای که برام بده صدای غیبی نبوده، این صدا صدای جوانا سر من رشخند زدم. یا یکی از شوخی های دیگه ای که میگه که یکی از مصیفیدا میرن در شب لیلت القدر در مسجد در عبادت میشینن، ساعتای 12 یک بجه شب جوانای شوخ جمع میشن، میخوان که با او قسم برق است که او یک شوهای بسیار مستقیم میزنه. وقتی که میبینن که در حالت ذکر و در حالت نشست است، در جای سجده زیر میزنن در پیش رویش در پیش چشمش. یا آدم فکر میکنه که بر ما از این تبلیغ شده که در شب قدر خداوند به حیث یک نور بر انسان میته و نور که تو بگیری و نور بخوری باز دو سرت دیگه هر چی خواسته باشی خداوند دیره بر تو میته. این با امی گمان کاذبه که اصلا درست نیست در شریعت. این خود از رزمی نور میپرته، این که میپرته این جوانا این نور در بغل دیوار مسجد میزنه، این میاده در پشت بغل دیوار مسجد، دو طرف دیوار، دی طرف دیوار، دو بغل مسجد، دی بغل مسجد، در چهار طرف دیوار یک چند دقیقه میدوانن. بعد از اینکه میدوانن که جوانا خنده میکنن، این میفهمه که در سر من یارش خندی کرده.
ناگفته نماند که شب قدر هم ساله در ماه رمضان می آید و مردم همیشه از آن پذیرایی می نمایند و این گونه قصه ها نسل به نسل باقی می ماند. شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.